أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد صلى الله محمد وآله محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي سولات الأذاليل. به خطبه 90 به نام اشباح رسیدیم. امروز پنجمین جلسه است. جریان از این قرار است در حضور جمعی شخصی از حضرت علیه السلام درخواستی داشت که ای امیر مؤمنان، خدا را به گونه ای توصیف کن که گویا ما بالعیان میبینیم، میخواهم عشق و محبتم افزوده شود. خب این درخواست اشکالاتی دارد. گرچه این که درخواست کنیم خدا رو بهتر بشناسیم و علاقه پیدا کنیم به خدا و محبتمون بیشتر بشه و درخواست خوبیست، اما این که برای ما توصیف بیار مثل این که ببینیمش و بعدم به همین راحتی و زودی توی یک جلسه بفهمن، اینها اشکال دارست نمیشود. حضرت پاسخهایی که میدن هر سه مرحله رو، هر سه جنبه رو دارد. هم یک جنبش اینه که شما نمیتونید خدا رو توصیف کنید و بعد هم جهاتی رو مطرح میکنن که شناخت و عشق و علاقه به خدا افزوده شود. درس امروز و نظم بلا تعلیقن رهوات فرجها. خب در رابطه با خلقت آسمان، ببینید در آسمان بحثی نجومی عرض بکنیم، این ستاره ها و سیاراتی که هست 10% آسمان است، 90% فضای خالی است. ولی حضرت می فرماید کی گفت این فضای خالی است؟ اونها خودش نظمی دارد، بالا و پایینی دارد، تفاوتی دارد، بدون این که اینها رو ما به همدیگر آویزان کرده باشیم، معلق کرده باشیم. نه، یک نظمی در همین قسمت های فضاهای خالی هستش که این خودش مهمه که این دقت نکردند. و نظم بلا تعلیق رهبات فرجها. خداوند نظمی داده رهبات فرج. رهبات این مکانهای مرتفع، فرج مکانهای خالی. این مکانهای خالی بالا و پایین دارد، اینها رو یک نظمی داده بلا تعلیقه، بدون این که اینها به همدیگر آویزان باشد، به همدیگر پیوند خورده باشد. این خودش یک بحثیست اصلا که خب حالا دانشمندان جدیدن میگن بله این فضای خالی جرم دارد، اسمش رو گذاشتن ماده تاریش، ولی نمیفهمن چیست. ولی نظم دارد اصلا، بالا پایین دارد، غلظت بیشتر و کمتر دارد. ولا همه صدوع انفراجها. خب اون قسمت های خالی و جدا شده را خدا به هم اتصال داده است، اون هم یک اتصالاتی برای خودشون دارند، یک ارتباطاتی دارن به هم، نه همگر یک وصلی هستن، آویزان به هم نیستن، یک چسبیده به همگر هستند. پس خود فضای خالی هم یک عالمی است برای خودش. و شجبینه ها و بین ازواجها، خداوند شبکه ایجاد کرده بین این آسمان و آسمان های مشابهش. این یک آسمان است که ما میبینیم، آسمان دیگری است، آسمان های رحمت. اخی از علیه السلام پرسیدن بین زمین و آسمان چقدر فاصله است؟ فرمود کدوم آسمان؟ کدام زمین؟ بعضی آسمان ها از فاصله بین زمین و آسمان یک آه مظلوم است. این آسمان رحمت، اون آسمانی که یک آه مظلوم فاصله شه، با همین آسمان در ارتباط است. اگر انسان و وضعیتی پیش بیاره که مظلومی آه بکشد، همین آسمانی که ما میبینیم بر ما زخ میگیرد. قحطی شده بود، خود پیسد 43 است. از حضرت علی اسلام خواستن که نماز استسقا بخواند. در اونجا حضرت به سخنرانی پرداختند که علاوه ان الارض التي تغلكم و السماء التي تذلكم مطیعتان ربكم. این زمین، این آسمان، اینها اطاعت از خدا میگیرن، شما چه کردید؟ چه کردید؟ ما عمل کرده صحیح و غلط ما به اون آسمان ملکوت میره، از اون آسمان به این آسمان ارتباطه. سیلی بشه و زلزلی بشه و نسیم بیاید نیاید، باران بیاید نیاید، بین اینا همه شبکه ایست. و دلل الهابتین به امره و سائدین به اعمال خلقه حزونت معراج ها. خب یه عده ملک میان پایین، حال دستوراتی دارن، باز یه ملک میرن بالا، اعمال رو میبرن بالا. بله ملک بالا پایین میاد، گرچه استدلال های آوردن که نه معنی دیگری دارد، نه تنظر به ملائکه تو برو، ملائک پایین میاد، ملائک بالا میرمد. خیلی بحث پیشیده است این ملائک چطور این فاصله هایی که سالهای نوری از قسمتی تا قسمتی دیگرش فاصله، ملک به آنی میرود به آنی میآید، چجوریه؟ که خیلی سختی خدا آسان کرده است، نه که این که در همین جلسه امروز به این خواهیم برداخت. ما طوفان‌های خورشیدی داریم، راحت از کناری طوفان‌های خورشیدی برن بیان، این فقط خدا این آرام این آرامش رو داده و این سکون را. وللللهابتین به امره. خب ملائکی که دستور خدا را پایین می آورند و سائدین به اعمال خلقه و ملائکی که بالا می برند اعمال خلق را، خدا برایشان آسان کرده حضورت معراج ها، این سختی بالا و پایین رفتن را. مسیری به این طولانی، هزاران سال نوری فرض کنید، تا چه قسمت کم میشه، با پر از طوفان های خورشیدی. شما فرضمون بر اینه که میان از همین مسیر میان میروند. بعضی ها که میان توجیه میکنند، یعنی این که خب نظر به پایین دارن نظر به بالا دارن، این نیست، میان و میروند. اونایی که با ملک ارتباط داشتن دیدن که میان میروند و آیات و روایات صراحت به این مسئله دارد. لازم نیست ما اجتهادی در مقابل نحس داشته باشیم. خب این خیلی سخته، خدا آسان کرده است. و ناداها بعد اذهی دخان فلتهمت را اشراجها. ببینید این آسمان در خطبه یکم یه مقداری در رابطه سخن گفته شد، اینجا ادامهش هست، اضافه ترش. میدونید که در خطبه یکم گفتیم خداوند ابتدا آب خلق کرد، بر زیر این آب بادی که این آب را نگه می‌داشت، و از بالا بادی دیگر وزید و تلاطم داد این آب را و گرما و حرارت و تبدیل به بخار یا دخان شد. بخار که میگن بخاطر این که خب این آب تبدیل شده، دخان اون شدت حرارتش. در هر صورت چه بخار چه دخان که هر دوش هم به تعبیرهای تو درسته. خب از این بخار یا دخان هفت آسمان را خدا خلق کرده. خب حالا خدا میگه بخار بیاد، اطاعت میکنن، دستور میده اطاعت میکنن. بعد اینها به هم پیوند خوردن، دست خود این بخارها به گونه ای بودن که قابل اتصال بودن، نو به هم دست به دست هم دادن، این شکل را اومد. و ناداها، ندا کرد خدا آسمان را، آسمان ها را، بعد یدخان، بعد از این که اون دود یا بخار بود، با توجه به اون شدت حرارتش که شاید ذرات مثلا سوخته هم باشد میشه دخان، با توجه به این که آب تبخیر شده میشه بخار. ندا کرد خداوند این آسمان را بعد از اینکه دخان بود فلتهمت، وقتی ندا کرد اینها به هم دیگر اتصال پیدا کردن. چی اتصال پیدا کرد؟ او را اشراجا، او را جمع اوربه، اشراج جمع شرج، هر دو بین دسته، دسته این دسته، دسته ها، دسته این مجموعه، مجموعه قابل پیوند به هم دیگر اتصال پیدا کرد. یک امر تکوینی این بخار تبدیل می شد این آسمان ها. خب اینا به هم متصل شد، اما اگر متصل بشود ارتباط با زمین نمی شود. ملک چطور بیاید و برود؟ حتی در روایت داره باران چطور بیاید برود. خداوند درهایی رو باز کرد، درهایی در این آسمان رو به هم پیوسته، ازش ملک بیاید، ملک برود، باران بیاید، رحمت بیاید. و فتق بعد الارتطاق، باز کرد، شکاف. بعد از این که به هم پیوسته بود، سوام تعباب ها، این درهایی که هیچ جای خالی نداشت و هیچ منفذ نداشت، این باز شدن درهای آسمانی، این رو انسان میفهمد. گاهی وقتا میبینه زمین و آسمان بر ما سخت گرفت، گاهی میبینه نه آسان شد. لو ان السماوات و الارض این کانتا علی عبد رتقا ثم تغلا لجعل الله له من هما مخرجا. حضرت به ابوذر گفتن اگر کسی آسمان و زمین بر او سخت بگیرد، سپس راه تقوا انتخاب کند، حتما یه راه نجاتی خدا براش قرار میدهد. این آیه رو ببینید، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، انسان هایی که آیات الهی رو تکذیب کنند و تکبر ورزند، لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمانی برای اونها باز نمیشود. درهای رحمت هست، ملک بیاید مشکلاتش رو حل بکند، دعایش رو بالا ببرد. خب این بخارها که به دستور خداوند دست به دست هم داد پیوسته شد، خدا درهای رو باز براش قرار داد، رحمت، ملک، باران بیاید. خب پس نشون میده که تو این فضای بسته ملائک، الان دانشمندان دارن سیگنال هایی میفرستن به کرات، به صورت سری خبراش بیرون درز نمیدن که ببینن در کرات مشابه آیا زندگی هست، موجوداتی هستن. نمیتونن سیگنال بفرستن توی فضای خالی، اینجا خبرهایه، اینجا یک نظم دیگهه و اینجا خدا درها رو کلن بسته، کسی نمیتونه ارتباط ایجاد کنن و دلیلش هم که نمیتونن اونجا سیگنال بفرستن. خداوند باز میکنه که ملک برود بیاید. شیاطین هم البته خوب ارتباط دارن، اینا موجودات فضایی هستن، جنیان. اینها میرفتن گوش میکردن قبلا، بعد خداوند نه با شهاب آسمانی اینها رو میزنه که شما چی میرید گوش میکنید، نروند گوش نکنن، نفهمن چه خیلی در آینده هست و شیطنت نکنن، این اخبار را به دست مستکبرین دنیا قرار ندهند. و اقام رسدا، و اقام رسدا دو جور میشه خوند، رسد جمع راسد، کما این که خدم جمع خادم. خداوند نگهبانانی قرار داده از جنس شهاب سوزان، علاوه نقاب ها بر اون منفذ ها، اون منفذ هایی که ملک میاد میره اونجا رو شهاب سوزان قرار داده. یا اقام رسدا، رسد اینجا به معنی محافظت قرار داده، مصدری معنی میکنیم، محافظینی قرار داده یا محافظت قرار داده. این محافظین از جنس شهاب سوزان هستن. کجا هستن؟ اینجا برای اون منفذ ها که اگر قرار باشد شیاطین جنیان نفوذ کنند به اون عالم ملکوت، اخبار بگیرند و بیاین، راشون نمیده. سوره جن رو بخونید، انا کنا نقعد منها مقاعد لسم، ما میرفتیم گوش میکردیم، فمن یستمی الان یجد له شهابا رصدا. حالا اگر کسی گوش کند میبیند یک شهابی در کمینش که نمیتونه بره گوش کند. این هم به لطف خداست. الان دیکتاتورهای دنیا دارن با این شیاطین ارتباط ایجاد میکنن، دنبال خبرگیری هستن، خوب اونها بلد نیستن. الحمدلله جنیان خبر ندارن از آینده، جنیان خبر ندارن از خیر و شر. حالا یه جنسی را جا به جا بکنن یا ذهن خانی بکنن که به دردم نمیخورن، یا خبری از همین دنیا بیارن. در این حد دینا انسان ها هم خودشون میتونه این را انجام بدن. و امسکه ها من انتمور فی خرق الهوائه به عیله. یک نکته نجومی دیگر از کنیم، ثوابت ستاره ها سیارات نه. سیارات که حرکت دارن مثل ماه و مشتری و زحل، اینه ثوابت. اینها فعل و انفعالات اتمی دارند و طوفان‌های خورشیدی ایجاد میشه. این طوفان‌های خورشیدی تا یک حدی که میاد، همین خورشید ما، طوفان خورشیدی تا 200,000 کیلومتر دارد، تازه بعدش باز موج دارد، همه جا رو گرفت. ضرباتی مثل نبض میزند طوفان خورشیدی، تکان دهنده مثل نبض. خب حالا چطور اینا در حرکت خودشون آرام میرن و این طوفان ها و این ارتعاشات و این ضربه های نبضی اینا رو نامنظم نمی کند، از مسیر بیرون نمی کند، حرکتشون رو تأثیر قرار نمیده؟ چرا منظم شما میتونید تقویم 1,000 سال دیگر رو هم بررسی کنید که تحمیل سالش کیه، ماه گرفتگی کیه، خوشی گرفتگی کیه. تو این همه طوفان و ارتعاشات، طوفان خورشیدی و این همه حفاظت و آرامش، و امسکها خداوند این آسمان و ستاره ها رو نگه داشته، من انتمور از این که مضطرب بشود، فی خرق الهوا در این شکافی که این هوا ایجاد میکنه، طوفان های خورشیدی، به عیده، به قدرت الهی. یه باد که میاد جلو سرعت، یه باد معمولی جلو سرعت حرکت ماشین رو میگیره، این طوفان های خورشیدی چطوری نمیتونند یک ذره خللی، جا به جایی نقص در حرکت ایجاد کنند؟ این قدرت الهی است. و امرها انتقفه مستسلمتن لامره، دستور داده خدا با آسمان که تقفه بیستن، لرزان نباشد، تسلیم دستور خدا هستن. نه به توفان میگوید توفان تو طوفان خورشیدی باش، میگه تو تکان نخور، دستور خدا را ببینید، امر تکوینی را ببینید. اینها از علمی هم ثابت شده، ما حرفایی است که در نجوم جدید است. خب همین خورشید تا 200,000 کیلومتر طوفان‌های خورشیدی دارد، موج ایجاد میکند، ارتعاش ایجاد میکند، اما زمین آرام آرام، یک لایه دور زمین هست به نام یونسفر، این حفاظت میکند. اون طوفان هم بد این کاری نداره. آسمان پر از ثوابت است، همشون طوفان های خورشیدی دارند و لایه های مشابه آن، یونسفر نیست، هست، همه حفظ میشه. این علم جدید نگاه میگیرد، قدرت همون لایه یونسفر هم اراده خداست، قدرت خداست که ایجاد کرده است. و جعل شمسها آیتا مبصرتا لنهارها، خورشید این آسمان را آیه قرار داده. این آیه است، ما هم آیه است، نشانه خداست. خب خورشید و ما حرکتشون رو به جلو است. اینها وقوف و برگشت ندارن، رجعت ندارن، همش رو به جلو هستن. مدارشون مشخص، سرعتشون مشخص. خب روش نشانه است. چرا به این خدا دستور داده که با این سرعت در این مدار بدون توقف بدون رجعت برو؟ باز به ما جور دیگر دستور داده. بالا دستور دهنده است. هم آیه به معنا که نشانی از اون نظم دهنده به خداست، و هم به این معنا که این ماه و خورشید در محاسبات نجومی نشان از خیلی چیزا دارند. هر منجمی که محاسبه می کند طبق سیارات به صورت خاص باید ماه و خورشید را هم محاسبه کند، این اضافه تر، چون نشانهای زیادی دارد. شما برای توضیح بیشتر خواستید صد کلمی خواجه نصیر، بسیار کتاب خوبی، حرفای زیادی اونجا گیرتون میاد. خورشید این آسمان، این یک آیه است، هم بر وجود خود و هم بر خیلی از محاسبات. مبصرتن به نهارا، این خورشید مبصر است، بینا کننده است روز را. شما در روز میبینید، خورشید نباشد نمیبینید. و قمر آسمان، ماه این آسمان هم، این هم آیه است، این هم نشانه است، هم نشانه بر خود هم نشانه بر خیلی از محاسبات. ممحوه است، این مبصره نیست، ممحوه است، این اون نور رو محوش کرده، محو شده از نور. خوشی دیگه شما در شب نمیبینید. این من بنه بیر، یعنی شب، یعنی شب است. این خود نشان است و شب است، مبصره نیست. خود همین خورشید، ماه، اینها نورش زیاد میشه کم میشه، این ماه نورش زیاد کم میشه، خیلی تأثیرات در بس پزشکی داره، در جزر و مد داره، در کشاورزی داره. ماه برای محاسبات مشاوره ایست غیر از طبیعت. خورشید برای طبیعت است، حتی محاسبات غیر طبیعی هم دارد. خورشید اگر نباشد روز نباشد، کو کسب و کار؟ شب اگر نباشد، کو راحتی؟ وجعل اللیل و النهار، قرآن میگوید شب و روز را آیتین، تو آیه ما قرار دادیم تا به اینجا میرسد. ولی تعلم عدد سنین و الحساب، شما عدد سال که میفهمید هیچی محاسبات باش میفهمید. و اجراهما فی مناقل مجراهما و قدر سیرهما فی مدارج درجهما، هم ما هم خورشید جریان دارد. اجراهما، خدا جریان داده این هم ماه را هم خورشید را، اما جاشون فرق میکند. ماه که میگردد در دایره البروج می‌گردد، خورشید داره حرکتی دور خود دارد، حرکتی دارد به دور مرکز کهکشان، اصلا جریانشون فرق می‌کند. جریان داده هم خورشید را هم ماه را در محل انتقال جریان. و قدر سیرهما، و اندازه‌گیری شده سیر ماه و خورشید، فی مدارج درجه ما، در همون مسیری که اینها دارن میپیمایند، همش حساب شده است. این برج هایی شما میبینید، شما این ماه در این مسیر برج در دایره البروج حرکت میکنند، خورشید البته زمین به دورش میگردد. ما فکر میکنیم خورشید میگردد، یه احساس میکنیم بله خورشید هم حرکتی دارد، ولی نه در این حرکتی که ما احساس میکنیم. خورشید جز ثوابت است، به دور مرکز کهکشان توضیحاتش خواهد آمد. خب برج های دوازدهگانه، حمل، سور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قفص، ید، دل، حوت، این ها الهیالین برج هایی است که شما در این مسیر میبینید. اینا جا به جا میشن، به این حرکت رو ببینید که البته فاصله خیلی زیادتر است، ولی اینجوری می‌بینیم این الان قمر در عقرب است، قمر در سرطان است، قمر در حمل است. لیومیز بین اللیل و النهار، به ما به خاطر این که بین شب و روز تشخیص داده بشه با این مسیر حرکت خورشید. لیعلم عدد السنین و الحساب، خب حرکت در یک روز شروع شب میشه، ماه میشه، بعد سال میشه، بعد برای این که مشخص میشه بعد سال، عدد سال و الحساب و محاسبات. به تقدیر، به مقادیر ما با اندازه های همین، شما اگر این اندازه های ماه و خورشید رو بدونید که الان در کجا چقدر پیش رفته، چقدر فاصله گرفته، تسلیس، تربیع، امثال اینها را، خیلی شده رو میتونید بفهمید. ثم علق فی جوها فلکها، فلک مسیر دوران این سیاره رو فرض کنید، میگم مسیری که ماه میگردد میشه فلک، یک فلک برای خودش داره، مشتری باز در اون فلک خودش میگردد، همه همین مسیر شرق و غرب رو میروند. محاسبات که انجام میشود، نه که همه که میگیم این سیاراتی که مرجمین باش حساب میکنن، ماه و خورشید که گفتیم ما احساس میکنیم اینجور حرکت میکنه، چون زمین حرکت میکنه، ماه و خورشید، بعد مشتری، زهره، اینا سردند، زحل و مریخی ششتم شنه است و عطارد که ممتازه، همشون یک مسیر رو حرکت میکنه. همین مسیری که شما برای خورشید میبینید، شرق و غرب میبینید، همین است. خوب، این مسیر که فلکی دیگه خالی نیست، باید در این آسمان، این دایره البروج یا اکلیپتیک، این علائم یک فضای آرام و مخصوص و واجد شرایط این حرکت باشه و خدا معلق کرده این مسیر رو در این وسط آسمان که برود. این هم یک حفاظت خاص خودشو دارد. اگه این مسیر حساب شده اونجا نباشد، با این استرابات و طوفان ها چه کند؟ هم خود خورشید اصلا هم اونجا، خورشید هست در اون مرکز، این رو دارم میگردم، با اون ارتعاشات خورشیدی، طوفان های خورشیدی چه میشه؟ پس در وسط این آسمان، این فلک، این دایره البروج، این باید یک جوری حفاظ شده، بازش شده، شخص شده باشد، علقه آویزان کرده در وسط آسمان این فلک رو. و کلون فی فلکه نیست به هم، قرآن میفرماید همه در یک فلک خاص خودشون میرن. اون دایره ای که دور میزند ما فرق میکنه کوچک است، مثلا این دایره کمتر از یک ماه یک دور میزند، خورشید در یک سال دور میزند، پس دایره با شعاع بزرگتری شد که چه احساس میکنه. زحل 30 سال طول میکشد. و ناتبه ها و احاطه کرده بین آسمون زینتش را، زینت آسمان را، ما آسمون را اینجا نگاه میکنید زیبا میبینید، ولی اونجا حساب کتاب داره، زیباییشو ببینید. فضای آلوده که انسان ستاره نمیبیند، خیلی دیگه بدسلیقه هم میشه، خیلی از دیدن زیبایی ها محروم است. خیلی آرامش هایی که انسان با دیدن زینت های آسمانی میتونه بهش دست بده، دست نمیده. اگر یه وقتی ستاره دیده شد، نگاه کن آثار خودشو دارد. و احاطه کرده بین آسمان زینت آسمانی، زینت آسمانی چیست؟ من خفیات دراری ها، دراری ستاره کوچک رو میگن، به نظر ما کوچک میاد، مثل دور است، سفید درخشان، چشمک میزند دیگه. پنهانی دراری ستاره کوچک و مصابیح کواکبها و چراغ‌های کوکب، خورشید می‌درخشد، ماه می‌درخشد، اما این ستاره دیگر گاهی وقتا دیده می‌شد، دیده نمی‌شود، این همش زینت است. در دائره البروج و خورشید و ماه رو محاسبه میکنن، این رو میگن نیرین، یعنی نور دهنده، اینا مثل چراغند. ولی قمر و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل، اونها نه، اونها کوچک دیده میشوند. بعد اینا رو بهش میگن متحیرات، حرکتشون رو به جلو نیست، رو به جلو یک مقداری، بعد متوقف، باز رو به عقب برمیگردن، میگن استقامت، وقوف، رجعت. ولی ما و خورشید رو به جلو هستند. از این هفت سیاره که میگوین پنج تاش متحیرات هستند، یعنی وقوف و رجعت دارند، ولی ما و خورشید رو به جلو هستند. نه محاسبات دارند. شما مثلا فرض کنید در یک محاسباتی دارید، میبینید مثلا مشتری در فلان برج باشد، این معامله و خرید انجام میشود، خوب است فرض میگیرید، بعد میبینید الان رو به توقف و رجعت است، یه درست حالا خوبه ولی طول میکشد تا بعد رشد کنه، میستید تا وقت توقف کرد، رجعت کرد، حالا که داره میره جلو میگه چیه؟ حالا وقت خریدن است. اونم یک محاسبات دارد، همینطوری نیست که بی حساب باشد، ازش حساب چیزا فهمیده می شود. ورم و مسترقی هستم به طباق به شهبه ها، دوباره ادهی رفتن اینجا هم گوش کنن، یک سری گوش کردن ها و محاسبات می رفتن بود منفذ های ملائک، یکم هم اینجا هم بسید ملائک مخصوصی باز دارد، باز می رن گوش کنن، خداوند جلو این شرطین را می گیرد. لذا شیاطین نجوم هم خوب نمیدونند، منظم هم نیستن، محاسبات نجومی هم نمیتونن داشته باشند. ولی اما خداوند پرتاب میکنند به مسترق سم، به کسانی که میخوان استراق سم کنند، به طباق به شهابها، با شهابهای آتشی، اینا رو هم میزنند، هم تو بالا بالا ها این شعبه هستش، هم پایین ترا، همون ملاهایی که بالا رو نمیتونن راه نفوذ داشته باشن، هم همین قسمت های پایین تر. و اجراها علا اذلال تسخیرها من ثبات ثابتها و مسیر سائرها. خب ببینید، یک سیارات داریم، یک ثوابت داریم، در خلاف این که فکر میکنن بعضی سیارات در سیرند و ثوابت ثابتن، حضرت میگه اینجوری نیست، ثوابت هم در حرکتند، اما سیارات در دایره البروج حرکت میکنن، ثوابت به دور مرکز کهکشان خود میگردند که توضیح میدیم. و اجراها، خداوند حرکت داده، جریان داده این کواکب رو، علا ازلال، ازلال مثل افکار که جمع فکر است، ازلال جمع ذل است، یعنی یک طریق گسترده، راه وسیع. خب جریان داده، حرکت داده، ستاره ها رو در یک راه وسیع تسخیر شده، اگه راه ناام باشه نمیتونن برن، و جای ناامی هم است با اون همه ارتعاشات و طوفان های خورشیدی، ولی حفاظت شده است. حرکت تاهد ستاره ها را بر ازلال جمع زل، یعنی یک راه گسترده، در این راه گسترده مسخر شده، خب کدوم ستاره ها را حرکت داده؟ هم ثبات ثابته ها، اون ثبات ثابت این سیارات را، اون همون ثبات جمع حرکت داره، هم حرکت دارد به خود حرکت کهکشان، هم حرکت دارد به دور مرکز کهکشان، و مسیر سایر ها، پس هم سایر هم ثابت، هم سیاره هم ثابت، نه حرکت دارد. یک توضیح مختصری بدیم، این کهکشانی که ما الان در آن هستیم اسمش کهکشان و راهش نیست، چهار بازو دارد، یکی از بازوهاش بازوی جبار است، منظومه شمسی که ما هستیم در بازوی جبار قرار دارد، مرکز کهکشان، کهکشان راه شیری با خود خورشید 30,000 سال نوری فاصله دارد. حالا خورشید، بله سرعت بسیار زیاد، با سرعت 260 کیلومتر در ثانیه دور این کهکشان میگردد، دور مرکز کهکشان. حالا کی میتونه این دور بزنه؟ خورشید با سرعت 260 کیلومتر در ثانیه کی یک دور میزند به دور این کهکشان، مرکز کهکشان؟ 224 میلیون سال که بگذره یک دور میزند، دوری مرکز داره حرکت میکنند. یک چیز انسان میشنود، خب آقای سائل شما که میخوای اوصاف خدا رو بفهمی همین آسمون رو نگاه کن که خدا خلق کرده، بگو ببینم همین رو میفهمی؟ پس بیایید از همین صفاتی که تو قرآن آمده استفاده کنید، بسیتون اضافه تونم هست. باز این کهکشان ها، خوشه های کهکشانی داریم، منطقه های کهکشان ها داریم، کهکشان دور خوشه میگردد، خوشه دور منطقه میگردد، دنیا همینطور در گردش هست، همه در این مسیر دارن حرکت میکنن. خب جریان داده خدا این ستاره ها را در مسیر مسخر شده، هم ثابتش رو هم سائرش رو، و هبوت ها و سعود ها و نهوس ها و سعود ها، بله، و مسیر سعود، بله، هبوت ها و سعود ها و نهوس ها و سعود ها. این حرکت یک حالت هبوط و صعود پیش میاره. ببینید بعضی از این سیارات نحسند، بعضی سعدند، مثلا قمر سعده، ولی همین قمر که سعده در یک شرایط پایین گاهی قرار میگیره که کار خوب نیست، میگن قمر در عقب. این سیارات چه سعدش چه نحسش در شرایطی گاهی نازل و پایین قرار میگیرن، گاهی در شرایط بالا. قمر مثلا در سور باشد بهترین وضعیتی، شرایط بالاست، میگن در شرف قرار گرفته. در عقرب باشد میگن در هبوط قرار گرفته. یا مثلا زحل که نحسه، این هم میتونه شرفی داشته باشد، وضعیت خوبی داشته باشد که در میزان قرار گرفته باشد. پس مسیر هبوط این ستاره و صعودش، مرحله نازلش، مرحله بالاش، این هم حرکت دارد، و نهوس ها و صعود ها. خب و نحس و سعداشون هم حرکت دارند، هم نحسش هم سعدش، نهوس و صعود. ستاره های نحس زهر است و همین سیارات، زهر است و مریخ، چند تا دیگه سعدن، ماه و خورشید و مشتری و زهره سعدن. عطارد رو هم بهش میگن ممتزج، یعنی با سعد سعد است و با نس نس، اثر پذیر است. پس چی شد؟ از این سخنان حضرت به دست آمد که این بحث های احکام نجومی را حضرت قبول دارد، سعدش، نحسش، حبوتش، شرفش و محاسبات طبق اینا، هم این هم بحث های نجوم فیزیکی مطرح شد. خب ای سوال کننده، تو که دنبال صفات الهی جدید میگردی، همین خالقیت رو، همین خلق آسمان ها رو برو ببینم که میتونه بفهمی. بعد علاوه بر اون حالا بیا و عاشقانه خدا رو بپرست که این حرکت ها و این محاسبات همه چیزیست که میتونه برای تو راهگشا باشد، فکر باشد، مشاوره باشد، میتونی با این محاسبه ها شما به دنیات برسید، به مشاورتت برسید، به آخرتت برسید، خوب میتونید با این حرکات کار اقتصادی بکنید، کار کشاورزی بکنید، فکر کنید، بفهمید، ارتباطاتشون رو بفهمید، هم عظمت خدا رو میفهمید، هم علاقه به این خدا پیدا میکنیم که راه را بر ما چیه؟ واضح کرده است. السلام علیکم و رحمت الله. صلی الله علیه و آله محمد.